اصل برداشت گندم به شکرانه الطاف الهی برپا میکنن. و این رو هم اضافه کنیم که کاکل در واقع به هم پیچیدگی بخشی از خوشه های گندمی که با وزش باد و تراکم بوته های گندم در قسمتی از زمین که بوته ها ارتفاع و مقاومت بیشتر و دانه های درشتری دارند به وجود میاد.
در داخل هر کاکل گندم بلبل یا گنجشک تخم میذاره و لونه میسازه و قبل از موعد درو بچه گنجشکا از تخم بیرون میان و پرواز میکنن. برای تشخیص این که خوشه گندم کاکله یا نه، ابتدا چند نفر از سالارهای قدیمی و خبرگان که در واقع همون کشاورزان سال خوردن باید نظر بدن.
کشاورزان منطقه خزری دشت بیاز استان خراسان جنوبی عقیده دارند که این امر برکت و نشانه لطف خداونده که نصیب هر کشاورزی نمیشه. بنابراین صاحب مزرعه با مشاهده کاکل گندم از این امر بسیار خرسند میشه و گوسفندی رو به قصد قربانی دور این کاکل درو نشده میچرخونه.
کشاورزانی که از دور کاکل رو میبینند به کشاورزی که زمینش کاکل داره تبریک میگن و یادآور میشن که زمین گندمزارش برکتی شده و باید هرچه زودتر گوسفندش رو قربانی کنه و جشن آیینی کاکل گندم رو برگزار کنه.
صاحب زمین به محض دیدن کاکل گندم در زمینش به شکرانه این لطف الهی دو رکعت نماز شکر به جا میاره و با مراجعه به روحانی محل این خبر مهم رو به اون میده. روحانی محل هم به همراه تعدادی از زیرسفیدان محل و کشاورزان سال خورده به طرف گندمزار حرکت میکند. در مسیر حرکت هم یک نفر ابیاتی رو به صورت چاووشی میخونه.
در ادامه صحبتمون درباره آیین کاکل گندم در خزری دشت بیاز خراسان جنوبی این رو بگیم که با رسیدن کشاورزان و همراهان به مزرعه گندم نماز شکر برپا میشه و همه دور کاکل میچرخند. بعد روحانی محل دعای مخصوص کاکل رو میخونه و برای اموات مالک و حاضران فاتحه ختم و در پایان هم برای همه آرزوی سلامتی و طلب دعا میکنه و دیگران هم آمین میگن.
موقع دروی کاکل هر کدام از سالاران و دروگرها و مالکان عمده یک عدد دست یا به اصطلاح محلی دستکاله یا منگان به دست میگیرند و دور تا دور کاکل میچرخند و این اشعار رو برای دروی کاکل میخونند. من آمده ام درو به منگال کنم، هی ها هو اغذر ببرم که خرجی سال کنم. ای والله من آمدم درو به دستکاله کنم، هی ها هو اغذر ببرم خرج یک ساله کنم. ای والله آقای منی نام تو عباس بود، هی ها هو شمشیر علی بر کمرت راست کنم. ای والله آقای منی از تو عطا میخواهم، هی ها هو صد من گندم و یک قبا میخواهم. ای والله
بعد از خوندن این اشعار، هر کدوم از دروگرها از سه نقطه کاکل هر کدوم یک مشت درو می کنن و بعد سجده شکر به جا میارن. کشاورزان دیگه هم هر کدوم یک دسته از کاکل درو شده رو به خونه هاشون می برن و در بین گندم هاشون قرار می دن و از خدا می خوان که این لطف رو سال دیگه در حق اونها هم روا بداره.
آیینو جشن کاکل گندم با نوای ساز و آواز و پایکوبی و صرف نهار حاضران و همچنین تقسیم مقداری از گوشت گوسفند بین نیازمندان به پایان میرسه. اجرای آیین کاکل گندم در خراسان جنوبی در فهرست میراث معنوی کشور هم به ثبت رسیده.
دلم با من همی گوید انا الحق زن انا الحق زن، ز من این نکته می گوید انا الحق زن انا الحق زن. به دل گفتم که جنبانی چرا این نکته میخوانی، دلم گفتا نمیدانی انا الحق زن انا الحق زن. که سر عاشقان خواند رخ از کونین بگرداند انا الحق زن انا الحق زن.
عزیزان در این فرصت با ما در کوچه های تهران قدیم هم قدم بشین تا با استفاده از کتاب تهران قدیم به قلم زنده یاد جعفر شهری براتون از فروش مواد غذایی و قیمت بعضی از اونها در تهران قدیم بگیم.
در تهران قدیم هر ظرف چلو خورش یا باقالا پلو از 10 شاهی تا 3 شاهی تا 3 عباسی بود.
با ورود متفقین به ایران در جنگ دوم جهانی در سال 1320 قیمت هر لیوان دوغ و شربت که در لیوانهای بزرگ روسی تراش دهنگشاد ریخته می شد 100 دینار و 3 شاهی بود.
نان تکه 1 شاهی و چلو کباب 15 شاهی بود. البته با این خصوصیات که بهترین گوشت و روغن را هم پلویی ها و چلویی ها به کار می بردند. مردم تهران قدیم عقیده داشتند غذا باید طعم و بو و رنگ و مزه خیلی خوب داشته باشه و بهترین تبلیغ اینه که جنس خوب و سالم به دست مشتری برسه.
در این بین پلو چلویی های پاتیلی میدان سید اسماعیل از این قاعده مستثنا بودند و روغن رو با روغن دنبه و روغن کله مخلوط و به جای گوشت گوسفند از گوشت گاو استفاده می کردن و به جای سرخ کردن بادمجان و کدو اونها رو بدون روغن تفت می دادن و برای تهیه فسنجون هم از نصف گردو و نصف کدوی رنده شده استفاده می کردن.
عزیزم، داریم از حال و هوای فروش مواد غذایی در تهران قدیم براتون صحبت میکنیم و ما بشنوید از انواع غذاهای خیابانی در تهران قدیم. یکی از خوشمزه ترین و مقوی ترین غذاهای خیابانی تهران قدیم در فصل زمستان سیب زمینی و تخم مرغ آبپز بود که همراه با نمک و فلفل و ادویه تند عرضه می شد. فروشنده در ازای مبلغی معین تخم مرغ و سیب زمینی رو داخل نان لواش، سنگک و بربری به مشتریش تحویل می داد.
فروشنده ها تخم مرغ ها و سیب زمینی ها رو در قابلمه های بزرگ مسی به صورت مجزا نگه می داشتند و به محله های شلوغ و پرتردد می رفتن تا با فروش این مواد غذایی کسب درآمد کنند.
یکی دیگه از غذاهای خیابانی در تهران قدیم نان و پنیر محلی بود. فروشنده های این مواد غذایی یک جعبه بزرگ یا کیسه های مخصوص حمل نان داشتند. اونها مقداری پنیر رو با همراه نان و گاهی هم سبزی به مشتریاشون میفروختن.
اوج فروش این دسته از کاسبان نزدیک صبح و غروب بود که مردم تمایل به صرف میان وعده مناسب داشتن. این فروشنده ها در فصل بهار و تابستان ماست رو به همراه گل سرخ و نعنا خشک عرضه می کردن و گاهی هم دوغ‌های محلی رو در لیوان‌های بزرگ با یخ می فروختن که طرفداران زیادی هم داشت.
در ادامه براتون بگیم یکی از مهمترین محصولات باقی استان تهران تولید میوه تمشک، شاتوت و توت سفید یا به قول قدیمی ها توت صابونی بود. در فصل برداشت توت دکه های غذاهای خیابانی تهران پر از انواع میوه های فصلی و نوبرانه بهاری می شد. فروشنده ها توت رو در مجموعه های بزرگ می ریختند و به مقدار پولی که از مشتری دریافت می کردند به اون توت می دادند.
فروشنده ها توت ها رو داخل کیسه های کاغذی یا ظروف غذاخوری می ریختن و مشتری نزدیک دکه می ایستاد تا توت رو میل کنه و بعد هم ظرف رو تحویل فروشنده بده.
و اما خوراک جگر یا جغور بغور یکی دیگه از غذاهای خیابانی در تهران قدیم بود که جزو غذاهای به اصطلاح گران و مقوی به حساب می آمد. این خوراک بیشتر در مناطق تفریحی تهران و یا چند منطقه معروف تهران فروخته می شد.
یکی دیگه از غذاهای خیابانی رایج در تهران قدیم سمبوسه بود. کارشناسان تغذیه عقیده دارن که سمبوسه ابتدا از ایران به هند رفته و بعد با تغییراتی مجددن به فرهنگ غذایی ما ایرانی ها وارد شده.
سمبوسه از غذاهای خیابانی پرطرفدار بود که در هر شهر ایران به شکل متفاوتی تهیه می شد. بعضیا برای تهیه سمبوسه از ماهی، گوشت یا مرغ استفاده می کردن و بعضیا هم سبزیجات معطر و طعمدار رو در وسط سمبوسه قرار می دادن.
آش لبو و شلغم پخته و باقالی هم از خوراکی های خیابانی در فصل سرد زمستان بود. در فصل تابستان هم آب تمشک، آب آلبالو و آب زرشک طرفداران زیادی داشت و جالب ترین نکته در فروش نوشیدنی های تابستانه استفاده فروشندگان از لیوان های مخصوص بود. این لیوانها یا مسی بودند یا لیوانهای بزرگ و مشبک شیشه‌ای که خنکی یخ رو دوچندان می‌کرد.
دوستان، حتما شما هم این مسئله معروف رو بارها شنیدید که میگن فلانی دو قرط و نیمش هم باقیه. این مثل در مورد کسی به کار میره که بیش از آنچه حقش بوده دریافت کرده، اما باز هم حریصه و زیاده خواهی میکنه. ریشه این مثل هم به داستان حضرت سلیمان و مهمانی دادن به حیوانات و همه موجودات برمیگرده.
میگن حضرت سلیمان در مهمانی سفره‌ای پهن کرد و انواع غذاها رو به مقدار زیاد بر سر سفره گذاشت. قبل از همه نهنگی سر از آب بیرون آورد و از حضرت سلیمان غذا خواست. ندیمه‌ای به امر حضرت سلیمان لقمه‌ای در دهن اون گذاشت. نهنگ غذا رو بلعید و دوباره از حضرت سلیمان درخواست غذا کرد. مقدار دیگه غذا در دهان او گذاشتند و این بار هم نهنگ دوباره طالب غذا شد. حضرت سلیمان از خوراک نهنگ تعجب کرد و از او پرسید خوراک تو هر روز چقدره؟ نهنگ گفت خدا هر روز به من 3 وعده غذا میده و در هر وعده غذا هم 3 قرط غذا میده. این غذایی که من حالا خوردم فقط نیم قرط بود و هنوز 2 قرط و نیمش باقیه.
ضرب المثل 2 قرط و نیمش باقیه در بعضی مواقع برای کسی به کار میره که در مقابل الطاف و محبتهای دیگران قدردان نیست، بلکه زحمات و محبتهای دیگران رو وظیفه میدونه و توقع بیشتری هم داره.
بخش پایانی برنامه این هفته فرهنگ مردم به مراسم ازدواج در بین مردم منطقه مکران بلوچستان که شامل شهرستان‌های سراوان، چابهار، ایرانشهر، سرباز و نیکشهر اختصاص دارد.
مراسم ازدواج در منطقه مکران بلوچستان 3 مرحله داره: مراسم قبل از خواستگاری، مراسم خواستگاری و مراسم جشن عقد و عروسی.
بعد از انتخاب دختر، مراسم خواستگاری به این صورت برگزار میشه که پدر و مادر پسر با بزرگان فامیل و ریش سفیدان مشورت میکنن و اگر موافقت شد از طرف خانواده پسر یک نفر که به قاصد معروفه به خونه پدر دختر میره و معمولا پدر دختر هم چند روزی فرصت میخواد تا با دختر و فامیل مشورت کنه و در نهایت نتیجه رو به قاصد اطلاع بده.
در صورت موافقت پدر دختر، روز خواستگاری تعیین میشه و در روز خواستگاری چند نفر از بزرگان فامیل و خانواده پسر به خانه پدر دختر میرن و بعد از گفتگو و خواستگاری رسمی میزان مهریه و فال تعیین میشه و از اون روز به بعد دوران نامزدی یا به اصطلاح محلی دیشتاری شروع میشه.
چند روز بعد از خواستگاری، مادر داماد به همراه خواهران و زنان فامیل به خونه دیشتار یا همون نامزد پسر میرن تا چادر، پیراهن، کفش و انگشتر نامزدی رو که خریدن به دختر بدن. این مراسم با خوندن اشعار محلی هلو هالو و نازینک همراهه.
و اما بشنوید از مراسم عقد کنان در این منطقه.
بلوچا به عقد قبض و کاغذ میگن. این مراسم یک روز قبل از شروع جشن عروسی برگزار میشه.
در مراسم عقد مردان فامیل عروس و ریش‌سفیدان محل از طرف خانواده عروس و آشنایان داماد و از طرف خانواده داماد به خانه پدر عروس دعوت میشن. البته روحانی محل و سردفتر هم در مراسم حضور داره و کار نوشتن دفترچه عقد رو انجام میده.
پدر عروس هم 4 نفر شاهد برای امضای دفتر معرفی میکنه که در اصطلاح به اونها حزم میگن.
حزم در واقع وکیل مدافع عروس خانمی که احیانا اگر در آینده داماد به تعهداتش عمل نکرد از حقوق عروس دفاع و اگر موضوع طلاق خدای نخواسته پیش بیاد مهریه زن رو از مرد طلب کنه. بعد از برگزاری مراسم عقد نوبت به برپایی جشن عروسی میرسه که 3 شب و 2 روز ادامه داره. شب اول رو در اصطلاح محلی دزکی، شب دوم رو هنابندان و شب سوم رو شب حور میگن.
بی وفاین داری ره سری راهی، بی وفاین داری ره سری راهی، زندگی همچی که صحیح آهی، زندگی همچی که صحیح آهی، بی وفاین داری मन पतो जिंदे के सही कारा वशियो अंधोहा चसर बारा मर्दों में दूरी दी दगे पूरी मर्दों में दूरी दी दगे पूरी जन्नते इम्रोज पर कियो हुरी इबे वापाई तहरी
عزیزان، فرصت و مجال ما در این برنامه به پایان رسید.
شما میتونید ما رو در فضای مجازی به نشانی فرهنگ.مردم دنبال کنید.
همچنین شما میتونین برنامه فرهنگ مردم رو به طور کامل از طریق سایت رادیو ایران به نشانی radioiran.ir و همچنین سایت ایران صدا به نشانی iranseda.ir بشنوید.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
موسیقی هموطنان عزیز، اکنون در اقدامی بی نظیر مهد فرش در صدد است همزمان با شعبه مرکزی در پایتخت کلیه خدمات ارائه شده از جمله تضمین قیمت و کیفیت، اقساط متنوع، تنوع محصول و حمل رایگان را توسط نمایندگان معتبر خود در سراسر ایران به شما عزیزان ارائه نماید. مهد فرش به زودی در سراسر ایران.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، با عشق تو در من جهان نیست دگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
Yeah. گل می شکفت در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم